أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این بیانی رو که از وجود مقدس سید الشهدا نقل شده بود، مرحوم سید مطاووس نقل کردند که حضرت موقع خروج از مکه، یعنی روز هشتم ذیحجه، از مقام شب قبل از خروجشون، ایشون روز هشتم ذیحجه سال 60 هجری از مکه به سمت عراق حرکت کردن، شب قبل از خروجشون یک خطابه و سخنرانی کوتاهی داشتن که راه خودشون رو بیان کردن که این راهی که من درش قدم گذاشتم چه راهی است، و بعدم دیگران رو هم دعوت کردند که همراهی کنن حضرت رو و حضرت اونها رو به مقصد برسونن. این بیاناتی که از سید الشهدا علیه السلام نقل شده در توضیح واقعه عاشورا و کاری که حضرت انجام دادن، نکته مهمی که درش قابل توجه است این است که این واقعه هایی که حقایقی که ما در این عالم میبینیم، غیر از این پرده ظاهری که برای ما آشکار هست و دیده میشه، یه پرده های غیب و پنهانی هم داره. و در کلمات معصومین علیهم السلام خیلی اوقاتون پرده های غیبی واقعه حکایت میشه. ملاحظه کردید خدای متعال وقتی داستان انبیا رو ذکر میکنه گاهی اشاره میکند، مثل داستان حضرت یوسف، ماجرای حضرت نوح علی نبینا و آله و علیهم السلام، میفهمد تلک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب، اینها اون خبرهای غیبی است که من برای شما پیامبر و امتتون دارم نقل میکنه. نوحی ها الیک، اینی که من به شما وحی میکنم خبر غیبی است. خب این رو یکی از معانی که براش کردن این است که بالاخره داستان حضرت نوح هزاران سال قبل اتفاق افتاده، خدای متعال داره حکایت میکنه. ولی شاید یه معنای دیگری هم داشته باشه، با اون این که داستان حضرت نوح رو وقتی نقل میکنن یه موقعی اون جنبه های آشکارش رو نقل میکنن که همه میبینن، یه مورخ هم میدیده، بالاخره طوفانی آمده، بساطی قومی جمع شده، حضرت نوح سالها دعوت کردن، ولی اینا یه پرده غیب هم داره. قرآن اون پرده های غیب واقع رو ذکر میکنه که دست دیگران بهش نمیرسه که چطور شد، چه اتفاقی افتاد در ماجرای حضرت نوح. اون پرده های غیب و خدا میگه در داستان حضرت مریم، در داستان حضرت یوسف که اشاره شده، اون پرده های غیب گفته میشه. حالا در کلمات معصومین علیهم السلام وقتی بیان میشود واقعه ها، اون پرده های غیبی واقعه توضیح داده میشه که اون چهره باطنی واقعه است. در این بیان حضرت هم در این زمینه نکاتی هست. اولا عرض کردم این خطبه کوتاه حضرت با حمد الهی شروع میشه، یک با توجه به مشیت خدای متعال، الحمدلله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، و بعدم با صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صلی الله علی محمد و آله و سلم. این آغاز خطبه است که عرض کردم روح خطبه، باطن حقیقی خطبه همینه و این رو دیگه تکرار نمی کنم. بعد از این سه نکته‌ای که حضرت اشاره کردن که عرض کردم اسرار قیام حضرت همین هاست، اگر شما این حمد و عرض کنم مشیت الهی و تقدیر الهی و اینها رو بردارید، واقعه کربلا قابل توضیح نیست. اگر صلوات بر رسول خدا رو بردارید، اگر طرح نبی اکرم رو نبینید، واقعه عاشورا قابل توضیح نیست. واقعه عاشورا ذیل طرح و برنامه نبی اکرم معنا پیدا میکنه. بعد از او حضرت یه نکته ای رو اشاره کردن که در این خطبه موقف خاص خودشو داره. خود تل موت علا ولد آدم مخد تل قلاده علا جید الفتات. توجه میدن که مرگ برای همه رقم خورده، ولی امر مکروهی نیست. مرگ اینطور نیست که مرگ امر ناپسندی باشه. میفهمن مثل زینت برای بانوان جوان میدونه مرگ. اگر کسی نگاهش به مرگ، نگاهش به موت یک چنین نگاهی نباشه، نمیتونه با انبیای خدا همراه بشه، نمیتونه با سید و شهدا در این سفری که حضرت دارن، در این دعوتی که دارن همراه بشه. باید نگاه انسان و درک انسان، معرفت انسان نسبت به مرگ تغییر کنه تا انسان بتونه با سید و شهدا همراه بشه. اونهایی که با سید و شهدا همراه شدن کسانی بودن که براشون مسئله مرگ حل شده بود، مسئله موت حل شده بود، عبور از این دنیا حل شده بود. این جمله نورانی رو ملاحظه کردید در شب عاشورا از سید الشهدا نقل شده که وقتی زینب کبری سلام الله علیها فرمودن یا عرضه داشتن که آیا مطمئنی به اینهایی که موندن دورو بر شما، اینها فردا شما رو تنها نمیگذارن، در وسط معرکه شما رو با دشمن رها نمیکنن، یه جمله از حضرت اونجا نقل شده که اصحاب خودشون توصیف کردن، ملاحظه بفرمایید این جمله رو. در ضمنش حضرت فرمودن که اینها کسانی هستند که غیر از شجاعت یستأنسون بالمنیت دونی استیناس طفل به محال به امه. اینا با مرگ در پیش روی من معنوسن با یه چنین مرگی، انسشون با این مرگ مثل انس طفل به سینه مادر میمونه، اینجوری معنوسن. این انس است که اینا رو کنار سید الشهدا علیه السلام نگه میداره. وقتی حضرت میخوان توصیه کنن، میخوان توصیفشون کنن بفهمن چرا اینها فردا کنار من میمونن، میفهمن نه اینجوری، اینا مسئله مرگ براشون حل شده. مرگ در راه سید الشهدا براشون یه مسئله حل شده است، یه مسئله روشنی است، معنوس با مرگن، بیگانه با مرگ نیستن. انسانی که بیگانه با مرگ، فراری از مرگ هست، این آدم نمیتونه کنار سید الشهدا تو این دعوتی که سید الشهدا دارن حرکت میکنن تو مسیر کربلای حضرت قدم برداره. حتی همینایی هم که عرض کنم مسئله مرگ براشون حل شده بود، نقل اینه که در بعضی روایات اینجور آمده که وقتی روز عاشورا کار سخت شد، هرچه به ظهر عاشورا و غروب عاشورا نزدیک میشد صحنه سخت‌تر میشد، هم ظاهر صحنه سخت‌تر میشد، دشمن حلقه محاصره رو تنگ میکرد، یک به یک اصحاب میرفتن، قوای حضرت کم میشد، قوای دشمن انبوه، کار سخت‌تر میشد، تشنگی ها، خستگی ها، این ظاهر کار بود، باطن امتحان هم سخت میشد. شیطان تمام قوای خودشو در معرکه حاضر کرده بود برای اینکه این میدان اونجوری که سید الشهدا میخوان رقم نخوره، بی اشکال و بی عیب نباشه. خیلی هجوم آورد، تمام قوای خودشو خرج کرد. اینکه بعضیا مثلا مثل معلوم مولا آقای دربندی یه چیزایی در اسرار و شهاده دارن که خیلی با ظاهر واقع جور نیست، ملاحظه کردید اسم کتابشون معلوم اسرار و شهاده. بعضی وقتی این کتاب اسرار و شهاده رو دیدن خیلی نسبت به ایشون حدق و بی‌حرمتی کردن که آقا این حرفا چیه، یه حرفایی زدن که واقعا ظاهرش هم قابل قبول نیست، ولی حقیقت اینه که ایشون اسرار و شهاده نوشتن، باطن واقع رو یه جاهایی بهش دست پیدا کردن، دارن حکایت میکنن. در باطن عاشورا هم هرچی به ظهر عاشورا نزدیک میشد واقع کار سخت‌تر میشد. شیطان تمام قوای خودش رو متراکم کرده تو صحنه عاشورا که کار اونجوری که سید الشهدا میخوان رقم نخوره، بی عیب نباشه صحنه عاشورا. حضرت هم میخوان این صحنه بدون عیب بی اشکال رقم بخوره، همینطور هم هست. واقعا از ناحیه سید الشهدا و اصحاب و اهل بیت هیچ عیب و ایرادی در حادثه عاشورا نیست. خود حضرت که در قله رضای و قضاء الله هستن، که حالا عرض میکنم شاید در هیچ صحنه‌ای در عالم این رضای به قضاء الله اینجوری جلوه و تجلی پیدا نکرده که در متن چنین حادثه‌ای حضرت اینجور راضی و آرامند. یکی دیگه از چهره های این واقعه فعل اصحاب سید الشهدا هم واقعا کاملا تسلیم سید الشهدا بودن. هیچ کجا تسلیم و وفا به ولی الله رو شما مثل عاشورا نمیبینید که در متن این سختی در صحنه‌ای که همه از قبل میدونن که به حسر ظاهر پیروزی نیست، گرچه در کار سید الشهدا اصلا شکست نبوده، اینو یه جایی باید مفصل گفتگو بشه، حضرت ظاهرن و باطنن پیروز بودن، اصلا شکستی در کار سید الشهدا نیست، ولی به حسب ظاهر صحنه اینجوریه دیگه. شب عاشورا حضرت به اصحابشون فرمودن که هر کسی فردا بمانه کنار من به شهادت میرسه، و اگر اونا به شهادت برسن اینطور نیست که من به شهادت نرسم، منم از من به شهادت خواهم رسید، اینجور نیست که شهادت شما مانع بشود، نه، فردا هر که بمانه شهید میشه و دیگه داستان ما به تأخیر افتاده تا دوره رجعت، و ما رجعت بر میگردیم، یه ادامه کاری داریم، یه تتمه داره این کار ما، کار ما به پایان میرسه. در این حال اصحاب سید الشهدا با فرض این که میدونستن که دیگه پیروزی به حسب ظاهر در کار نیست، یه جوری مقابل سید الشهدا جنگیدن و دفاع کردن که دشمن انگوش به دهان بعضی صحنه‌هاشو نقل کرده، مثل سعید ابن عبدالله 13 چوبه تیر به بدن خودش خرید، با سر و دست گرفت حضرت نمازو تمام کنن، نماز که تمام شد رو زمین افتاد، حضرت آمدن بالا سرش، تعبیر اینه به حضرت عرض کرد اوفیت یا ابن رسول الله، به تکلیف خودم عمل کردم، شما پسندیدید، این چهره واقع است، یه جوری رقم خورده که هیچ کجا شما دیگه نمیبینید. این جور اصحاب فداکاری و وفا نسبت به امام کرده باشند، خیلی صحنه عجیبی است از این نظر. اینا یارانی هستند که بعضیاشون کنار نبی اکرم، کنار امیرالمؤمنین، در کنار امام مجتبی ساخته شدن برای عاشورا، و از اهل بیت هم همینطورن. هیچ ضعفی شما تو رفتار اهل بیت نمیبینید، با اینکه صحنه امتحان اونا خیلی سخت بوده از شهادت عزیزانشون، بعدم اون صحنه های سخت اسارت، ولی هیچ ضعفی شما نمیبینید. خیلی صحنه عاشورا رو حضرت تدبیری کردن و زیبا که در کمال زیبایی این صحنه ها شکل گرفته. اما در این حال با فرض اینکه اصحاب سید الشهدا فوق العاده‌ان، در بعضی روایات داره که هرچی کار به ظهر عاشورا نزدیک میشد صحنه ها سخت‌تر میشد، چهره از سید الشهدا و بعضی از خواص اصحاب حضرت برافروخته‌تر میشد، ولی بعضی از اصحابی که در کربلا بودن صحنه های سخت عاشورا اونا رو مضطرب کرده بود. اونجا حضرت برای آرامش اون اصحاب یه جملاتی دارن، ملاحظه کردید نقل شده، حضرتشون فرمان صبرن بن الکرام، تحمل کنید، پایداری کنید تو مسیر خدای متعال، مواظب باشید استقامت خودتون از دست ندید، استوار بایستید، محکم باشید. بعد چجوری حضرت اینها رو با آرامش دعوت میکنن؟ مل موتو الا قنطرتون تعبر بکم ان البؤس و ذرا الى النعیم الابد. مرگ جز یه پلی بین شما و نعمتهای ابدی نیست، شما رو عبور میده، تو دامن رحمت خدا قرار میگیرید. من موتو الا قنطرتون تعبر بکم، شما رو عبور میده ان البؤس و ذرا از سختی ها الى نعیم الابد. و دشمنان شما هم عبور میده از این راحتی هایی که در دنیا دارن و عذاب ابدی. این نگاه به مرگ هست که میتوانه کار رو در صحنه های سخت برای انسان آسان بکنه. لذا از ما خواستن نگاهتون رو به مرگ اصلاح کنید، مرگ رو تقاطع زندگی خودتون نبینید. انسان اگه مرگ رو نقطه پایان زندگی و نقطه تقاطع حیات خودش دید، خب پیداست از مرگ فرار میکنه. ولی اگر مرگ رو ادامه حیات خودش، بلکه بالاتر، یک گردنه‌ای، یک پلی که انسان رو عبور میده به یک عالم سراسر رحمت، تعبر بکم ان البؤس و ذرا، از سختی های دنیا عبور میده انسان رو الى نعیم الابد. دنیا رو خدای متعال اینجوری قرار داده دیگه، دار ابتلاء پیچیده به سختی هاست، همراه با سختی هاست. محفوفتون دارون بالبلاء محفوف، این بیان امیرالمومنین علیه السلام هست. این خصوصیت دار دنیاست و با همه اینها آدم اینقدر تعلق بهش پیدا میکنه. برای اینکه انسان بتونه سبکبال از این سختی های دنیا عبور بکنه، سختی های دنیا رو سبکبالتر بکنه، از انتظاری که از ما هست اینه که وقتی با سختی های دنیا روبرو میشیم، دو تا استفاده از این سختی ها باید بکنیم. یکی این است که این سختی ها ما رو سبکبالتر بکنه برای هجرت. اگر دنیا سراسر خوشی بود، عبور از دنیا سخت میشد، دل کندن از دنیا، هجرت از دنیا کار سختی میشد. خدا متعال این دنیا رو پر از سختی قرار داده، تمام لذات دنیا همراه با سختیه، هیچ لذتی در دنیا نیست که همراه با سختیه، هماغوش با سختی های فراوان نباشه. این برای اینه که ما بتونیم یک از دنیا سبکبال عبور کنیم. انسانی که مرگ رو پل به سوی خدای متعال میبینه، از سختی های دنیا دو تا استفاده میکنه. یکی این که آدم رو سبکبال میکنه. آدم اگر نخواد تو دنیا بماند، وقوف کنه در دنیا، عزم ماندن در دنیا رو نداشته باشه، بلکه عزم رفتن داشته باشه، دو تا برداشت از سختی های دنیا میکنه. یکی این است که آدم رو سبکبال میکنه برای رفتن. اگر دنیا خوشی و لذت بود، سخت بود دل کندن ازش. گرچه اونایی که بزرگ میشن از دنیا بزرگتر میشن، از خوشیهای دنیا هم به راحتی عبور میکنن. این تعبیر رو ملاحظه کردید، زهیر به سید الشهدا عرض کرد وقتی حضرت خبر شهادت مسلم رو شنیدن، فرمودن که هر که میخواد بره بره، میدونید اوضاع تغییر کرده دیگه، به حسب ظاهر دستیابی به حکومت و پیروزی فعلا ممکن نیست، ما میریم به سمت شهادت، هر کی میخواد بره بارشو برداره بره. زهیر از اصحاب اجازه گرفت، یه جمله‌ای به سید الشهدا عرض کرد که خیلی جمله فوق‌العاده‌ای است. به سید الشهدا عرض کرد: ابن رسول الله، اگر عیش دنیا جاودانه بود، یعنی دنیا همیشگی بود، همش هم خوشی بود، نه کوتاه مدت، نه یه روز و دو روز، الی الابد بنا بود تو دنیا باشیم، دنیا هم مثل آخرت سراسر عیش بود، ما شهادت در رکاب شما رو به عیش پایدار و جاودانه در دنیا ترجیح میدادیم. این نگاه اونایی که بزرگ شدن، اونایی که با امام حسین راه رفتن، بعضیاشون اینجوری هن. اگر دنیا سراسر عیشم باشه و جاودانه هم باشه، بازم رکاب حضرت و شهادت در رکاب حضرت رو بر این عیش جاودانه دنیا ترجیح میدن. میدونید اگر غیر ظهیر این حرف زده بود و غیر از مسیر کربلا، باور کردنی نبود. بعضی ها اینجوری هم، ولی علایال اونایی هم که اینجوری نشدن، به این مقام نرسیدن، سختی های دنیا دو تا خاصیت داره برای آدم هایی که مرگ و شناختن و تصمیم بر رفتن دارن، مهیای برای رفتنن، پاشنای کفششون رو کشیدن، بارشون رو برداشتن، آماده رفتن. برای کسانی که آماده کوچه از دنیا هستن، عازم بر سفر از دنیا هستن، مصممن که برن، نمیخوان بمونن، در شک و تردید نیستن، این سختی ها دو تا خاصیت داره. یکی این که آدمو سبکبال میکنه. وقتی پر از سختیه، دل کندن ازش آسان میشه دیگه. قصه های دنیا، بلاهای دنیا آدمو سبکبال میکنه در رفتن از دنیا. دومی که اونایی که عازم رفتنن، از سختی ها توشه برمیدارن، دست پر میرن، بلاها توشه راه اونهاست، غیر از این که سبکبالی برشون میاره. اما کسی عزم ماندن در دنیا داشته باشه، از این بلاها هیچ بهره‌ای نمیبره. قصه های دنیا او رو سبکبال نمیکنه که راحت از دنیا دل بکنه. نمیتونم از بلاهای دنیا متنعم بشه. عمده اینه که آدم نگاهش به مرگ تغییر کنه، مرگ و ادامه حیات خودش ببینه، بلکه یک پلی به سمت یک عالمی که سراسر رحمته، آسانیه برای مؤمن، خوشیه برای مؤمن هست. اگر این پلو اینجور دید، اون وقت میتونه تصمیم بگیره، عازم بشه برای رفتن. کسی که عازمه برای کوچه از دنیا، اون وقت از راحتی های دنیا، از خوشی های دنیا، هر دو برای آخرتش بهره برمیداره و سختی های دنیا رو سبکبالتر میکنه برای رفتن. علایال نهایت بکنید، این تغییر نگاه به موت داره. وقتی کار سخت شد تو روز عاشورا، خیلی دشوار شد، یه عده‌ای از اصحاب حضرت یه مقدار نگرانی براشون پیش آمد. حضرت برای اینکه آرامش بهشون بدن، سبکبال اونا رو عبور بدن از این قنطره و از این پل، از این گردنه، میفهمودن مل موت الا قنطرتون تعبر بکم عن البعث و ذرا الى النعیم الابد. شما رو از سختی‌ها به سمت نعمت‌های ابدی عبورتون میده. این نگاه به مرگ است که میتونه آدم رو همراه سید الشهدا کنه. انسان با قافله سید الشهدا همسفر. لذا از ما همینو خواستن که ما نگاهمون به مرگ یک چنین نگاهی باشه. یه تعبیری، یکی دو تا تعبیر از امیرالمومنین نقل شده، هر دو در نهج البلاغه مرحوم سید رضی آوردن این دو تا تعبیر رو. یکی در وصیت‌نامه حضرت، حضرت بعد از اینکه ضربت خوردن یه جملاتی دارن به منزله وصیت‌نامه شونه. یکی از تعابیری که اونجا دارن اینه: ما فجعنی من الموت واردون کرهتو ولا طالبون انکرتو ولا طالعون انکرتو. من با مرگ که روبرو شدم یه امر فجعه و غیر پیشبینی شده ای نبود. اینطور نبود که یه امر فجعه ای برا من پیش آمد. ما فجعنی من الموت واردون کرهتو، چیزی بر من وارد نشد که من پیشبینی نکرده باشم و کراهت داشته باشم. ولا تال اون انکرتو، چیزی بر من طلوع نکرد، ظاهر نشد که من او رو نپسندم. این یه امری بود که من از قبل باهاش مأنوس بودم، فجعه نبود، من منتظر این لحظه بودم. عنایت کردین در آخر زیارت قدیریه یه تعبیر لطیفی داره، وقتی توضیح میده حضرت رو، مقامات حضرت و اقداماتی که در دنیا کردن و مأموریت هایی که داشتن، که این سه تا درگیری با جبهه نفاق بود که عرض کنم در جنگ جمل و نهروان و صفین اتفاق افتاد. بعد حضرت دیگه مأموریت هاشون رو تو عالم انجام دادن، برنامه شون تمام شد، کاری که بعد اینجا میکردن تمام شد. اونجا داره که شما دیگه اون لحظه منتظر شهادت بودید. این آیه را حضرت تطبیق کردن در زیارت قدیریه: فمنهم من قضا نحبه و من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. یه عده‌ای از حالا اینو ان شاءالله موقعی خدمتتون تقدیم میکنن. این رو حضرت راجع به اصحاب خودشون هم سید الشهدا مکرر این آیه رو خوندن. در باب امیرالمؤمنین اصل این آیه است، شأن نزول جناب امیرالمؤمنین و حمزه سید الشهدا و جناب جعفر برادر امیرالمؤمنین است اصل شأن نزولش. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، از بین مؤمنین یه شخصیتایی هستن، رجال، عهداشون رو با خدا تصدیق کردن، که حالا این توضیح میخواد، پیمانهاشون رو از سر صدق عمل کردن. اینا فمنهم من قضا نحبه، یه عده بارشون رو بستن از این دنیا هجرت کردن، و منهم من ینتظر، یه عدهشون هم لحظه شماری میکنن برای اون لحظه ملاقات با خدا، منتظرن لحظه شماری میکنن. در باب وفات رحلت هستم، شهادت هستم، این آیه رو امام هادی بیان کردن که حضرت صدقوا ما عاهد الله علیه، دارن مأموریتاشون رو انجام میدن، مأموری تو تمام دوران مأموریتاشون منتظر شهادتشون هستن. این نکته خیلی مهم، مؤمن باید اینجوری باشه که در تمام لحظات عمرش منتظر کوشش از دنیا باشه، عازم باشه، مصمم باشه، علاوه بر عزم و تصمیم منتظر باشه. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر، انتظار لحظه مواجهه با خدای متعال، لحظه مرگش، لحظه باربستن از دنیاش و مؤمن باید بکشه. چیزی فراتر از تهیعه، این چیزی فراتر از انسه، انس تهیعه انتظار. حضرت می فرمایند که ما وردنی من الموت، ما فجعنی من الموت واردون کرهتو ولا طالع انکرتو و ما کنت الا کغارب ورد و طالب وجد. مواجهه من با مرگ مثل کسی بود که در یک بیابان تاریک با تشنکامی دنبال آب می گرده. اگر تو این بیابان تاریک چشمه آب رو پیدا کنه چقدر خوشحال میشه. من مواجهم با مرگ اینجوری بود، من تو این دنیا دنبال لحظه مرگ خودم بودم، کتقار بن ورد و طالب وجد، کسی چیزی رو جستجو میکنه میخواد پیداش کنه، پیدا کرده. مواجه من با مرگ مواجه کسی بود که مدتها در جستجوی این مرگ بوده و حالا مرگ رو پیدا کرده. از ما خواستن اینجوری باشیم. یه تعبیری امیرالمومنین باز دارن در خطبه 123 نهج البلاغه است، در جنگ صفین وقتی کار سخت شد حضرت به اصحابشون من ترجمه میکنم، فهمودن یه دست شما رو خدا بهتون لطف کرده، یک رشته رباطی بین شما و خدای متعال هست، قلب شما رو محکم کرده، چون میدونید پیوند با خدای متعال آرامش قلب میاره دیگه. یه دستون اینجوری هستید، شما وقتی وارد میدان جنگ میشید شکر این نعمت اینه که وقتی دیدید کسی دوچار سستی شده اون اتصال و پیوند رو نداره که محکم باشه تو صحنه، شما برید مثل خودتون از او دفاع کنید، نذارید ترس بر او غالب بشه، نذارید شیطان تو این لحظه او رو شکست بده، او رو به تردید بیاندازه، شما برید او رو مستحکم استوارش کنید تا بتونه او هم تو راه خدا مردانه دفاع کنه و به شهادت برسه. بعد حضرت می فرمایند که لألف ضربتن، هزار ضربه شمشیر برا من امیر المؤمنین، احون علی من المیتت علی فراش، از مرگ در فراش برا من آسانتره. اینات می فهمید؟ فرمان مرگ کسی رو رها نمی کنه، مرگ شما رو رها نمی کنه. برای من امیر المؤمنین اینجوری، مرگ طالب حسیس دنبال سرتون داره میاد، چه شما بیستی تو میدان جنگ چه سست باشید، مرگ به سراغ شما میاد. برای من امیرالمؤمنین اینجوریه که لألف ضربتن به سیف، هزار ضربه شمشیر برای من آسانتر از میتتن علا فراش، مرگ در فراشه، مگر اینکه این مرگ مأموریت من باشه، اگر اون جایی که در مسیر بندگی باشه، خدای متعال اینجوری طلب کرده، خب خدای متعال اینجوری خواسته. ولی اگر مرگی نباشه که خدای متعال از من طلب میکنه، هزار ضربه شمشیر برای من از این مرگ آسان تره. مرگ که دنبال آدم میاد، چه ما بریم به سمت شهادت چه نریم، چه فرار کنیم از او چه استقبال مرگ بریم، حضرت فرمود یه جوری باشید که به استقبال این مرگ برید. اگر کسی اینجوری شد میتونه با سید الشهدا همراه بشه، و الا اگر اینجوری نشد انسان توان همراهی با سید الشهدا رو نخواهد داشت. آدمهایی که به تعبیر بعضی، این تعبیر لطیفه، آدمهایی که کوچکتر از دنیا هستن و طالب دنیا هستن و دنبال رسیدن به دنیا هستن، اینا همسفر سید الشهدا نیستن. اینایی که هر روز ندیده های فراوانی از دنیا دارن، هنوز خیلی دنیا برشون بزرگه، دنیا برشون تنگ نشده، کوچک نشده، اینا نمیتونن همسفر سید الشهدا باشن. اینایی که تلخ مرگ در زاغه اونا تلخه، اینا نمیتونن با سید الشهدا همراه بشن. خاطر مبارکتون هست شب عاشورا وقتی حضرت فرمودن هر کی اینجا بمونه فردا به شهادت میرسه، حضرت قاسم سلام الله علیه از سید الشهدا سوال کردن، منم فردا به شهادت میرسم، حضرت یه سوال کرد فرمود مرگ در زاغه تو چطوره؟ گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تره. اون اگه اینجوریه، حالا بهت بشارت بدم، مرگ تو خیلی سخته، خیلی سنگینه، قناعت میکنین؟ اگر انسان اینجوری شد، تو سختی عاشورا میتونه کنار سید الشهدا بمونه. اینایی که شب عاشورا هم کنار حضرت موندن و حضرت با این که بیعت رو ازشون برداشتن رها نکردن، حضرت و حضرت رو تنها نگذاشتن، همین هم روایت داره که بعضیشون روز عاشورا وقتی سخت میشد کار عاشورا، به قله های عاشورا میرسید، اینا مضطرب شده بودن، سید الشهدا برای آرامششون میفرمود مل موت الا قنطرتون تعبر بکم عن البؤس و الضراء الا نعیم الابد. این که اینقدر به ما میگن سعی کنید در دنیا مأنوس با مرگ باشید، برید به زیارت اهل قبور، به یاد مرگ باشید، روزی 20 بار در روایت داره اگه کسی به یاد مرگ بیفته این به ثواب شهدا میرسه، آدمو مهیا میکنه برای رفتن از این دار، آدم رو سبکبال میکنه برای رفتن از این دار. از بعضی از بزرگان نقل شده فرموده بودن که برید یه وعده نهارتون رو در هفته تو قبرستان بخورید. بعضی ها خوششون نمیاد، ولی این خیلی کار، آدم با عالم برزخ مأنوس میشه، با بعد از این دنیا مأنوس میشه. یه خودم که مأنوس شد ترس ها میریزه. میدونید مرگ اولش وحشت داره دیگه، خیلی روشنه وحشت داره. من به یه بزرگی موقع عرض کردم، اون موقع مثلا شاید بالای 60 سال از بزرگان بودن، قریب 60-70 سال داشتن، از سنشون گذشته بود، گفتم برای جوانی دعا کنید، ایشون بیماری سختی گرفته بود، خیلی سخت. گفت بله آقا جون درست میگید، من با این سنم وقتی یاد مرگ میکنم مو بر بدنم راست میشه. همینطوره، آدم اگه غفلت از مرگ نکنه، بله تو دل مرگ با شجاعت به سمت عالم برزخ بره، اولش حتما وحشت داره، وحشت سنگینی داره، آدمو میگیره دیگه. ولی اگر رفت تو دل مرگ مأنوس شد، ممکنه خدا امثال لطف بکنه، وقت پرده ها هم کنار بره، برزخو بهش نشون بدن، بعد میفهمه نه خیلی هم چیز سختی نیست. راه عبور از دنیا همینه دیگه، فرار کردن از مرگ راه حل مرگ نیست، راه مواجهه. تو دل مرگ رفتن با عالم برزخ مأنوس شدن موجب میشه پرده ها کنار بره. پرده ها که کنار رفت، پرده های اون بر پرده ها اون کنار رفت، اون بر عالم و انسان دید، همین عالمی که از مرگ فرار میکرد مشتاق مرگ میشه. خدا رحمت کنه بر ماش قلی های صفایی، لطایفی داشتن. یه جمله ای که من از ایشون دارم، ایشون میگفتن ما وقتی بچه بودیم، برای اینکه ما نریم از اتاق بیرون یه موقع حادثه برامون پیش نیاد، ما رو میذاشتن تو اتاق، در رو میبستن، پرده هم میکشیدن، میگفتن بیرون لولو هست. خب آدم دیگه، میگفت این درون ما رو آرام نمیذاشت، میرفتیم پشت پنجره آرام پرده رو کنار میذاریم، میدیم نه اون بر همش باغ و درخت و باغچه و آب، و اگر لولوی هست این بره، اون بر هرچی هست خوشی و نعمته. تعبیرش این بود آدم اول شیطان در نگاهش، نفس در نگاه انسان، مرگ رو تبدیل میکنه به امر وحشتناک. الا اگه رفتی تو دل مرگ پرده های کنار رفت، میبینی نه هرچی خوشیه اون طرفه، هرچی تلخکامیه این طرفه. این که اولیاء خدا مشتاق بودن نکتهش همینه دیگه، یک چهره اشتیاق اولیای خدا همینه. اون صحنه هایی که می‌دیدن رو بیقرار می‌کرد. در خطبه حمام ملاحظه کردید امیرالمومنین وقتی متقین رو توصیف می‌کنند، اون متقین اگر خدای متعال این ارواحشون رو در بدنشون نگه نداره، لولا الاجل الذی کتب الله علیهم، یه فرصتی خدای متعال برای اینو معین کرده، تا اون فرصت باید تو این دنیا بمونن، چاره ای نیست، اجل الهیه. ما همیشه نگرانیم که این اجل برسد، اونا نگرانن که اجل نرسد. اگر اون اجلی که خدای متعال برشون معین کرده نباشه، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، به اندازه یه پلک زدن این ارواح تو این بدنها نمیمونن. چرا؟ شوقن الی ثواب، به خاطر این که اون پاداش هایی که دارن میبینن با اونها مأنوسن، از دنیا فرستادن پیش برای آینده خودشون. خدای متعال هم اینا رو تبدیل کرده به یک نعمت های بی حساب. اینها اشتیاقی به اون عالم دارن که اونا رو بیقرار میکنه. این اشتیاق نمیذاره تو این بدن بمونن. شوقن الاستواب، البته یکیش هم اینه خوفن من العقاب، ترس از عقوبت های الهی هم اونا رو بیقرار میکنه. گاهی آدم به نظرش میاد که شوقن الاستواب خیلی روشنه، که آدمی که مشتاق شده به ثواب های آخرت، از دنیا بزرگتر شده، ذائقش معنوس با لذات عالم آخرت شده، اون شیرینی ها آدمو بیقرار میکنه، این روشنه. اما کسی که عقوبت الهی رو میبینه، پرده ها کنار رفته، شعله های جهنم رو میبینه، او چرا بیقراره برا مرگه؟ حضرت فرمود خوفم من العقاب، این چرا بیقراری میاره؟ اینم نکتهش اینه که انسان اگر بخواد جهنمی بشه، فقط تو همین دنیا جهنمی میشه. اگر به سلامت از این دنیا بارشو برداشت، دیگه جهنم به سراغش نمیاد. شیطان اگر نتونه تو مؤمن رو در عالم دنیا به لغزانه، دیگه دستش به مؤمن وقتی از عالم دنیا عبور کرد دیگه نمیرسه. تو همین دنیا فرائن شیاطین تنها کاری که با آدم میتونن تو این دنیاست. از این دنیا که رستی، دست اونا با آدم نمیرسه که انسانو جهنمی کنن. لذا اونایی که نگران عقوبت ها هستن، لحظه شماری میکنن پروندهشونو مثبت ببندن، از این دنیا بیرون برن که مبادا یه موقعی توی فرصتی توی لحظه‌ای دیدید بارشو بسته، ثواباشو داره همراه خودش میبره، نگران اینه که همه این ثوابا از دست بره، نگرانه که این همه نعمتهایی که خدا بهش داده خدای نکرده تبدیل به نعمت اخروی شه. لذا شوقن الاستواب و خوفن من العقاب. اونی که از ما خواستن اینه، اگر این اتفاق برای ما افتاد، ما میتونیم با حضرت همراه شیم. لذا حضرت یکی از نکاتی که بعد از حمد و صلوات در این خطابه کوتاه بیان کردن همینه که خود تل موت علا ولد آدم مخد تل غلاد علا جید الفتاد. اگر میخواید با من همراه بشید، باید مرگ رو اینجوری ببینید، و الا همسفر من نخواهید شد. دشوار همسفری با سید شهدا، دشوار همسفری با امام معصوم، با امام زمان ارواح نافدا، الا اینکه آدم این تغییر درش بده. بعد حضرت یه نکته دیگری رو میگن که از اشتیاق خودشون صحبت میکنن. حالا که من اصلا یه چیزی فراتر از ایناست، من اشتیاقی به ملاقات با جدم و پیشینیان خودم دارم، بیشتر از یا مثل اشتیاق یعقوب به یوسف در دوران فراق، که ملاحظه کردید اشتیاق یعقوب رو قرآن توضیح میده دیگه، انقدر گریه کرد که چشمش سپید شد و بیزت عیناه من الحزن، لحظه شماری میکرد، انقدر در فراق حضرت یوسف در سختی بود که روایت داره رنج حضرت در فراق جناب یوسف، با اینکه میدونست زنده است، میدونست، مطمئن بود، خبر به ایشون رسیده بود، روایت داره چون مطلع بود که حضرت زنده است، ولی اونقدر قصه خورده بود که داره بیش از 40 برابر مادری که فرزند جوان از دست بده. حضرت از اشتیاق خودشون میگن، بعدم حالا از تدبیر الهی و قضاء الهی و رضای به قضاء الله، که حالا اون قسمت رو محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله رأس ترا بروي هرچه نظار می کنم سیر نمی شود دلم نگه دوباره می کنم همسر تو بروی نه همسر اکبرت زپی گاه نگاه سوی من گه به ستار می کنم رخت به خون که رنگ زد بر سر تو که سنگ زد رخنه ز آه خیشتن به سنگ خاره می کنم نمی دونم امام حسین چجور با این دختر وداع کرد نقل نشده درست بعضی نقل کردن مرحوم مقرم نقل میکنن وقتی میخواست بره میدان دخترکی آمد دامنشو گرفت بابا میدان میری برو ولی بدان دخترت تشنه است شاید همین دختر بود بعضی گفتن میخواست ودا کنه این دختر رو در آغوش گرفت فرمود دخترم غصه نخور دوری من و تو خیلی طول نمیکشه اینم نقل کردن بعضی وقتی میخواست بره میدان این دختر از خستگی خوابش نخورده بود خواب رفته بود به وداع باباش نرسید ولی این قسمت در مقاتل آمده دم دروازه کوفه وقتی سید الشهدا خطبه میخوان وقتی زینب کبرا خطبه میخوان سخنرانی تمام شد امام سجاد فرمود عمه جان بس اینا بیشتر از این قابل نیستن وقتی از سخنرانی دست برداشت یه نگاه کرد بیرون محمل دید سر برادرش بالای نیزه نمیدونم شاید صدای تلاوت قرآن سید و شهدا رو شنید ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا چون زید بن ارقم میگه من تو حجرم بودم دیدم صدای تلاوت قرآن عجیبی میاد ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا سر از حجره بیرون آوردم دیرم سر مطهر سید و شهدا بالای نیز قرآن میخواند یه نگاه کرد به سر برادرش ما توهم تو یا شقیق فادی کان آزا مقدرن مکتوبا همه مصیبتاتو میدانستم
ولی باورم نمی آمد زنده باشم سرت رو بالای نیزه ببینم. همینطوری که با امام حسین گفتگو می کردید دخترک امام حسین متوجه شده، یه جوری خیره خیره به سر بابا نگاه میکنه، الانه که قالب تویی کند. عرض داشت فاطمه صغیره تکلما، با من حرف نمیزنی نزن، یه جمله با این دخترکت صحبت کن، الان از غصه دلش آب میشود. دیگه گفتگوی امام حسین با این دختر قطع نشد، همه جا بابا باش مأنوس بود، بابا باش حرف میزد، امام حسین از بالای نیزه نگاهشون میکرد، براشون قرآن میخون، آرامشون میکرد. دیگه دل از امام حسین بر نداشت تا اون لحظه ای که سر امام حسین آوردن تو خرابه، روپوش رو کنار زد، خیره خیره به سر مزهر باباش نگاه کرد، با تعجب دستای کوچکش رو باز کرد، سر رو در بغل گرفت. نمیدونم با باباش چه گفته، اونی که در مقتل نقش شده همین دو سه جمله است: بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع وریدای، نمیدونم تو مجلس یزید دید، یزید با چوب خیزران به لب و دندان امام حسین آنت میکنه یادم، ولی اینجا یه نگاه کردید عجب لب و دندان پریشانی، خم شد فوضت فم آلا فم صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته.